کاش وقت داشتم براتون بگم حالا ریشه این نازایی چی هست. آقای دکتر میتونید دقیقاً بگید چه اتفاقی افتاده؟ خب ببین الان شما به خورد بچه نوزادتون شیر چی میدید؟
شیر خشک خارجی.
میخوام بهتون بگم حالا ریشه که با من مافیاها چی مافیای خارجی با من
میگن ملامین تو شای دکتر راست میگن.
حالا بذار دو تا حقیقتو بهتون بگم. ببینید من اومدم گفتم نسله، کمپانی نسله که مرکزش در سوئیس هست، من یک سخنرانی در یک استاد دانشگاه دعوت کردم، یک جمله گفتم. ببین چقدر اینا تیزن، حتی سخنرانی های ما رو در رسانه که سهله، در یک جلسه خصوصی با اساتید هم رصد میکنم. من گفتم در محصولات نسله تراریخته هست. جالبه بهتون بگم، حالا اولین بار من این حرف میذارم، تا حالا رسانه‌ای نکرده بودم، ولی میگم.
بله.
مدیر عامل نسله بخش حقوقیش با دفتر من تماس گرفت. دفتر من در جایی است که تلفنش افراد خاصی میدونن.
بله میدونید
منظور این حرف چی؟ به من اینجوری گفت: آقای دکتر شما سند دارید؟ گفتم من یک پیشنهاد به شما میکنم، ببینید ما به کجا رسیدیم کارمون. شکر نسله الان در قزوین کمپانی داره.
بله میدونم، کامل در جریان
و داره شیر خوش تولید میکنه. تمام آنچه که داره مردم میده داخلش تراخته است. گفتم من یک سوال میکنم، شما لطف کنید، من دانشمندم، آزمایشگاه کنار دستمه، من میرم نمونه های محصولات شما رو میگیرم میارم تو آزمایشگاه، ناظر شما بیاد بالا سر من، تست مولکولی تراریخته میکنم، بودجش با شما، هر چه درآمد در نشریات منتشر میکنیم با صوت و صدای خودم. میدونی اینا برام مردم تهدید کردن، چون میدانستن که راضی فاش خواهد شد. ببینید
آی دکتر کرمی، یه لحظه میخوام بحثو نگه دارم. آی دکتر محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، هم به جمع اون تلفنی اضافه شد، در ارتباطمون برقرار شده. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر قربانی گرانقدر، به برنامه خودتون جوان به ما خوش آمدید. آی دکتر قربانی صداتون رو نداریم، حالا همکارانم اگر ارتباط برقرار شده ارتباط برقرار کنن که صدای دکتر قربانی داشته باشیم در استودیو. خب همکارانم در تلاشن، چون ارتباط برقرار شد چند ثانیه و قطع شد، ارتباطمون با جناب دکتر محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی که می‌خوایم نظر ایشون رو در حوزه همین مسئله بیوترور و بحث جی ام او، چون بحث بسیار مهمیه. ما بچه‌مون از موقعی که به دنیا میاد داریم بهش محصولی رو میدیم که تراریخته است و داریم در ژنش، در وجودش چیزی رو قرار میدیم که به عنوان یک سلاحه و کسی داره این واسه ما تولید میکنه که در سالهای قبل سلاح شیمیایی در اختیار صدام حسین قرار دادن، کشورهایی که سلاح‌های شیمیایی در اختیار اونها قرار دادن و اون خسارات واسه ما به بار آوردن. باید دید که نظر مسئولین اجرایی کشور و مجلس در این حوزه چیه. ارتباطتون برقرار شد؟ خب هنوز ارتباطتون برقرار نشده. آی دکتر کرمی شما بحثتون رو بفرمایید تا ارتباطتون برقرار
بشه. خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. مجلس واقعا من خوشحالم، چون میدونید که تو مجلس میدونید چه بندی در مورد تاریخ اصلاح شد که خب
موضوعی
که تصویب شد در مجلس این کلمه جمله بود. خب دقت بفرمایید، بعضی اشتباه میکنن میگن که مجلس، در این مورد من اون موقع چون خیلی مطالب مهم بود مجلس اینو تصویب کرد، واردات کشت و مصرف تراریخته ممنوع است مگر با کسب مجوز.
مجوز که به راحتی دوستان میدن که اصلا چیزی چیز نمیکنه.
حالا پشترش دقت کنید، دو تا تبصره زدن، خب هوی خراب کردن، چون اصل ما این بود که قرار بود اون کلمه آخر نباشه، تو کمیسیون تلفیق اومدن به هر حال به هر ملاحظاتی بود این جمله کلمه رو اضافه کردن که باعث دردسر شد. و جالبه سه جا باید مجوز بده: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست. اون دوتا که موافق بودن، سازمان حفاظت محیط زیست خانم دکتر افتکار مثلا ایستادگی کرده بود که بابا اسناد و مدارک نشون میده جی ام او به محیط زیست ضرر میزنه، ژنا جامپینگ میکنن، میپرن، تراریخته میکنن. همیشه نسله رو من بهش یک پیشنهاد کردم، شما بودجه رو بدید 100 میلیون تومان ما آنالیز میکنیم، خب میگیم نیست، خیالتون راحت میشه.
امکانش هست کمتر از 2 دقیقه جنبندی بکنید که ما بیم.
جنبندی من این است عزیز من، ببین بیو تروریست چهره عوض کرده. اصلی که مردم میشناسن یا مسئولینی که ترور بیولوژیک میونن شخصیت ها رو فلان، که نمونهاش فراوان بود، تو مجلس هم بحث شد، بعضی انکار شد فلان، ولی الان دیگه اون چهره نیست. نمیان یه فردی رو اگر بکنن هم اصلا متوجه نمیشه. الان اومدن تو حوزه جمعیت، اومدن در حوزه کنترل غذا. الان میشه 6 تا کمپانی غذایی بزرگ جهان دارن غذای دنیا رو تامین میکنن، بعد دارن تولید میکنن. یه عده در داخل با کمال تاسف همسو با اونها، به جای اینکه بیان بذرهای بومی ما رو به توسط دانشمندان کار کنن توسعه بدن، همش دارن میان بذرهای خارجی وارد میکنن. من احساس شما خواهش میکنم این مستندی که معرفی میکنم عزیزان ببینن، چشمان بیدار توسط یک مستندساز ایرانی که حقایق عجیبی رو در پشت پرده تاریخ پیدا کرده. من فکر میکنم یک توطئه‌ای در کار از توسط صهیونیسم جهانی آمریکا، اینو نگید توهم توطئه، به خدا یک واقعیت
کاملا واقعی و ملموس های دکتر.
من حاضرم با هزاران سند و مدرک،
حالا انشاءالله توی برنامه مفصل در خدمتتون خواهیم بود در رادیو گفتگو و این موضوع رو بررسی قرار میدید. از ارتباطتون با برنامه جهان به ما بسیار سپاسگزارم. آرزوی موفقیت سربلندی براتون دارم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با پروفسور علی کرمی، استاد بیولوژیک دانشگاه بقیت الله و پژوهشگر حوزه بیوتروریسم. همکارانم میگن ارتباط با آقای دکتر قربانی بالاخره برقرار شد، حالا نمیدونم که میتونیم الان باشون صحبت کنیم. دارن تلاش میکنن که در واقع کار ارتباطشون انجام بدن. بحث بسیار مهمیه، یعنی شنوندگان عزیزی که دارن این برنامه رو میشنون دقت کنن که چه فرزندانشون چه خودشون این محصولات تو بازار به صورت گسترده هست و واقعا خطرسازه، از برنجشون گرفته تا مواد اولیه دیگه که متأسفانه در دوران تحریم‌ها داریم وارد می‌کنیم. بسیار عالی دکتر قاسمی، بریم تا ارتباط برقرار بشه و مبحثو با آقای دکتر هان. دوستان میگن که ارتباط با دکتر قربانی برقرار شد. خب آقای دکتر قربانی، عرض سلام ادب و احترام دارم به برنامه خودتون جواب به ما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم جواد شادی، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر قربانی گرانقدر، یکی از مباحث جدی که در کشور وجود داره موضوع امروز برنامه ما بحث بررسی بیوترور در کنترل جمعیت. در خدمت آقای پروفسور علی کرمی بودیم که ارتباط تلفنی بود، بعد در داخل استودیو در خدمت جناب آقای دکتر صالح قاسمی دبیر مرکز متادات راهبردی جمعیت هستیم. آقای حضرت عالی، این بحث جی ام او و بحث بیوترور در حوزه جمعیت رو قبول دارید؟ اسناد و مدارکی داریم و اگر این بحث وجود داره آیا اقدام خاصی صورت گرفته، قانون خاصی قرار در این حوزه تصویب بشه؟
من تشکر میکنم که در قالب بحث کارشناسی شدید و سلام عرض میکنم خدمت مهمانان و خوب برنامه شما. ببینید، بحث محصولات تراریخته امروز در تقریبا همه جوامع در حال توسعه و حتی در کشورهای توسعه یافته مورد بحث و کنکاش و مورد توجه هستش. ولی حالا ما اگه بحثی داشته باشیم در داخل ایران که آیا این محصولات تراریخته در سبد غذایی مردم ایران قرار گرفته یا نه، و اگر قرار گرفته تدابیرش چیه در سلامت انسانها و در تغذیه و در فرایند رشد نمو به برحال گروه های هدف چگونه اثر بخشه، نیازمند یک بحث جامعه کارشناسی و کشوندن پای مراکز تحقیقاتی دانشگاه های ما در این بحث که خوشبختانه حالا بحث‌های مختلفی هم در مجلس، هم در کمیسیون امنیت، هم در کمیسیون بهداشتی که ما چندین جلسه در خدمت دوستان بودیم و هم در شورای عالی انقلاب فرنگی و هم در نهادهای مربوطه انجام گرفت و امروز هیچ مرکز تحقیقاتی، ببین من این به ذات قاطعه دارم، ممکنه بعضی از دوستان نکته نظرات کارشناسی خودشون اعلام کردن، ولی در هیچ مرکز تحقیقاتی دانشگاهی ما که آیا امروز مواد تراریخته در سبد خانوار ما به صورت مستقیم قرار گرفته به ما ندادن و ممکن حالا در همین محصولات بسیاری از محصولاتی که بتونه در ژنوم انسان جهشی ایجاد بکنه یا به هر حال مشکلاتی در حوزه رشد و نمو ایجاد بکنه، از جمله امروز پلیمرها که در به هر حال فضای غذایی مردم قرار گرفته، پلاستیک، همین لیوانهای یک بار مصرف، فست فودها، اینا ممکنه حالا بعضی کارشناسی بشه، ولی اینکه بیان از نظر بیوتروریسم، از نظر جی ام او و اینا رو به ما کارشناسی بدن که آیا اینها در سبد مواد غذایی اصلی سبد خانوار نقشی پیدا کرده و در آینده رشد نمو جامعه و فضای این چه این اثر گذار باشه به ما ندادن. بعضی از محصولات شبهه که ایجاد کرده، از جمله مثلا سویا، از جمله گندم، که به هر حال اینها در حوزه خوراک داموتیورن. و به هر حال این روز ما تحقیقاتی که گزارشی که کمیسیون بهداشت داریم، حدود چندین کشور صنعتی دنیا واردات این محصولات رو برای داخل کشور خودشون ممنوع کردن. اینم نه اینکه به هر حال به جهت اینکه در آینده بیان رو افراد و روشنمو به انسان اثر داشته، به جهت حمایت از تولید داخلشونه. ولی ما هم در ایران تجربیات گرانسنگی داریم. اینی که الان این برنامه شما میتونه مراکز تحقیقاتی ما رو، مراکز استراتژیک و مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور ما رو حساس بکنه و یک نگاه تقریبا ملی داشته باشیم، این بحث بیوتیوریسم مورد توجه قرار بدیم، پدافند غیر عامل مورد توجه قرار بدیم. الان الحمدلله با دستور مقام معظم رهبری ما یک سازمانی جامع و کامل در نظر داریم که به هر حال میتونه نظارت بکنه همون بحث سازمان دفاع غیر عامل، و به هر حال همه این جنس‌ها هم موظف شدن.
بله
برای کار کارشناسی بکنیم به نظر
کاملا درست. آقای دکتر قربانی، آقای دکتر قاسمی، پژوهشگران به نام حوزه جمعیت و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت که کتاب بسیار ارزشمندی با عنوان جنگ جهانی جمعیت رشته تحلیل درآوردن میهمان ما هستن و در این حوزه مطلبی رو میخوان مطرح کنن. آقای دکتر قاسمی بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر قربانی، خسته نباشین، ممنونم از مطالبی که فرمودید. ببینید آقای دکتر، من نکته‌ای دارم. نکته‌ای من هم کاملاً مباحث علمی است. این که بند در موضوع بیوترور و حملات بیولوژیکی و خصوصاً ناظر به تحولات جمعیت وقتی کار می‌کنه، ما از دو زاویه می‌تونیم این موضوع رو ببینیم. یک زاویه همون زاویه دید شماست. این که مراکز تحقیقاتی تا کنون چیزی رو به صورت رسمی اعلام نکردن، در حالی که البته این چنین نیست. من عرض میکنم همین الان مستنداتی وجود داره، ولی من وقتی با مراکز تحقیقاتی خیلی بزرگ در کشور که امکان پررسی پروژه های بزرگی مثل این موضوع رو دارن صحبت میکنم، به صراحت به ما میگند که در اولویت هایی که به ما ارائه شده موضوع تحقیقات بر روی GMO وجود نداره و ما ورود نمی کنیم. از این طرف دست ما خالی میشه به لحاظ کارهای پژوهشی کلان. البته عرض کردم کارهای پژوهشی کوچکتر وجود داره. این یک منظره. منظر دیگر اینه آقای دکتر قربانی، امروز کسانی که مدیریت کردن جمعیت جهان رو و ما هم در این پروژه در واقع ابر پروژه قرار گرفتیم، اعترافاتشون وجود داره. من از رئیس جمهور اسبق آمریکا نکاتی رو خوندم، الان هم عرض میکنم. ببینید، از فیلسوف غربی تا بیولوژیست غربی همه مطالبی هست که من تو کتابم آوردم اعتراف میکنند که، ببینید این عبارت رو دارم میخونم، جنگ های باکتریایی بیولوژیکی و GMO روش های سهل الوصولی برای مدیریت جمعیت جهان هستند. اگر بتوان در هر نسل یک بار مرگ سیاه را تجربه کرد، بازماندگان ارزشمندی در جهان باقی خواهند ماند. یا یه جایی اعلام میکنند که ما به جای استفاده از سلاح‌های نظامی باید یک جنگ بیولوژیکی در دنیا مدیریت بشه و اون رو مدیریت بکنیم، یا اعترافات دیگر. خب وقتی یه چنین اعترافاتی با این صراحت وجود داره، واقعا جا نداره که نهاد تصمیم ساز و سیاستگذاری مثل مجلس یه مقدار جدیتر در موضوع ورود بکنه. ببینید، من قبل از تماس با شما آمار دادم، ما در 25 سال آمار ناباروری ناشناختمون در کشور قریب به 4 برابر شده. خب این ریشش چیه؟ چجوری ما باید ناشن...
دکتر قاسمی عزیز، من تشکر میکنم برحال از علی به عنوان یکی از اساتید تحقیق محور و پژوهش محور در حوزه‌های مختلف کشور شناخته شده اید. من تشکر میکنم از علی. به هر حال ببینید آقای دکتر، من حرفم همینه. من میخوام ببینم اولا مراکز تحقیقاتی ما باید یک استقلالی از خودشون داشته باشن. دانشگاهی ما که باید دانشگاهی به ما و دانشگاه باشه و اولویتش برای اولویت بندی تحقیقات کشور خودشون باید انتخاب بکنن. مگه میشه کار به این عظمتی امروز سران استکبار او بر مرزان نشستن برای اینکه کنترل جهان اسلام، جمعیت جهان اسلام، جهان تشیع یا حتی جمعیت روبرشت ایران و برای فردا جلوگیری بکنن، خودشون هم اعتراف میکنن ما به سمت جنگ نظامی و حمله‌های نظامی نمیخوایم پیش بریم و از این طرف میخوایم جمعیت رو کنترل بکنیم. هیچ شکی نداریم که در آینده یکی از سیاست‌های کنترل جمعیت همین الگوهای غرب، همین بحث بیوترور، بیولوژیکی، همین جی ام او باشه. ما شک نداریم.
آقای دکتر تدبیر مجلس چی بوده؟
آقای دکتر ببینید مجلس نمیاد به مراکز تحقیقاتی ما بگه این بودجه تحقیقاتی شما موردی بیاد برای این گزارش تعیین بکنید. این احساس مسئولیت مراکز تحقیقاتی دانشگاهی ماست. اولویت بزرگتر از این ما برای کشور داریم. امروز شما یه آمار به ما میدید، آمار ناباوری در کشور مثلا 3-4 برابر شده. ما هم قبول داریم. حالا ما علت چی اینو نمیدونیم. دلایل مختلفی در این زمینه وجود داره. من دو تا مورد رو برای شما، همین فست فود ها، همین ورود مواد پلاستیکی در مواد غذایی، شما یه آب داغ یه چایی رو در همین لیوان پلاستیکی مصرف میکنید، قطعا از ازاری استاد بنده خیلی بهتر از این بنده اینا رو متلی. ما اینا رو نه اطلاع رسانی کردیم، نه مسئول جایگزین کردیم. کار به این عظمتی، با این اولویت باید بمونیم. مراکز تحقیقاتی ما دست با شسته رو صندلی هاشون بشینن، بدون تولید علم، بدون پژوهش محوری، بدون اولویت محوری بهم بگیم آقا بالادست باید به من تکلیف بکنه. مجلس که نمیتونه بیاد بگه آقا مرکز تحقیقاتی شما بیاید الزاما برای مصرف مثلا پلاستیک در مصرف سبد غذایی چی آسیبایی، شما بیاید اینو برای ما ایجاد بکنید. ما مجلسی وظیفه ای داره به هر حال سرجم اعتبارات پژوهش رو در بودجه کشور در هر سال، این سال هم کل بودجه کشور 8% اضافه داشت ولی بودجه تحقیقاتی کشور چیزی 24% افزایش داشت.
آقای دکتر تو حوزه نظارت بر واردات همین جی ام او مسائل تراریخته مجلس آیا وارد شده و قوانینی و...
بله بنده کمیته تشکیل دادم، به هر حال مسئولیتش به عهده یکی از همکاران من در کمیسیون بهداشت بود، مشترک کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون صنایع، کمیسیون بهداشت، کمیسیون اجتماعی. با خیلی از دوستان در مرکز دانشگاهی صحبت کردیم. دوبار وزیر قبلی، وزیر سابق بهداشت به مجلس اومد در این زمینه توضیح داد. دوبار وزیر جهاد کشاورزی رسما اومد گفت این محصولات تراریخته ای که مثلا سویا وارد کشور میشه هیچ مصرفی در سبد غذایی انسان ها نداره. و به هر حال ممکنه، حالا من یه جمله‌ای داشتم خدمت شما عرض می‌کردم، رد شد عرض بنده. بنده برای تو حوزه گیلان آشنایی دارم، من این بحث بیولوژیکی رو باور دارم. ببینید شاید شما 40 سال پیش به حوزه تولید برنج کشور علی‌الخصوص در گیلان و مازندران مراجعه بکنید آقای دکتر، این فکر بکنم حتما برای بحث تحقیقاتی شما میتونه یک تلنگلی باشه، یک نقطه شروعی باشه. ما اصلا با توجه این بنده فرزند کشاورزم، فرزند روستام، به کشاورزی میشناسم، در 40 سال پیش هیچ چیزی ما به عنوان کرم ساختار برنج نداشتیم. از اون زمانی که کود شیمیایی وارد کشور شد، وارد مزارع ما شد، قبل از انقلاب سالهای 54-55 به دنبال اون ما کرم ساختار آوردیم و این میتواند منشأ و یک تئوری و یک نقطه اثری از همین بحث حتی ورود بیولوژیکی بیوتیکی.
آیا که مجلس در این حوزه یا از عملکرد دولت راضی؟ یعنی دولت،
من قطعاً میخوام به عنوان یک نماینده میخوام بگم با قاطعیت میخوام بگم نه، چون به هر حال دولت باید بیاد این سرفصل‌ها رو، این آیین‌نامه‌های اجرایی رو، اولویت بندی‌ها رو بنویسه. مجلس باید در رأس امور به قانون‌گذاری همین مسائلی که من عرض کردم، دو تا از بودجه رو وارد درخواست کردیم بیاد کمیسیون توضیحاتی بدن. به هر حال علتش همین است.
بله آقای دکتر، کمتر از 1 دقیقه وقت داریم که شما جمع‌بندیتون اگر انجام بدید ممنون میشم.
به هر حال آقای دکتر، من فکر می‌کنم این دغدغه دوستان خواص و نخبگان علی‌الخصوص دانشمندان ما بسیار بسیار دغدغه بجاییه. ما اگه امروز اگر این دغدغه رو نداشته باشیم، اگر امروز دست به پیشگیری نزنیم و بالا بردن فرهنگ عمومی نزنیم، اطلاع رسانی نکنیم، استراتژی ننویسیم، باورم دارم فردا دیر خواهد بود. مقابله با جهان اسلام و برای مقابله با کشورهای در حال توسعه در حال تفکرات بسیار بسیار دور از اون رویه انسانی در بعضی از فضاهای دنیا به وجود اومده و این میتونه بسیار خطرناک باشه و ما باید توجه بکنیم به داشته‌های داخل ما، اعتماد بکنیم به دانشمندان داخلی ما، دیگه فضا رو باز بکنیم در بحث پژوهش و تحقیق میبریم.
سپاسگزارم جناب دکتر قربانی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. خب جناب دکتر قاسمی، بحث بسیار در واقع خاص و بسیار پر اهمیت و خیلی ملموس و واقعی این بحث. آقای دکتر قاسمی، فرصت کمی تا پایین برنامه داری، اما از شواهدی که در کشور داریم که مورد حملات بیولوژیک و بیوتروریست در حوزه جمعیت قرار گرفتیم بگید و اقداماتی که آیا صورت گرفته یا صورت نگرفته.
اول میخوام عرض کنم که مردم عزیزمون، مسئولینمون، نمایندگان محترم مجلس به این باور برسند ما با یک دشمنی در دنیا روبرو هستیم که او با ما یک دشمنی تمدنی دارد، یک جنگ تمدنی رو داره انجام میده و به چیزی جز حذف ما راضی نمی شود. وقتی با یه چنین دشمنی روبرو هستیم و دشمنی که در دو جنگ جهانی و بعد از اون در جنگ های دیگر نشون داده که از هیچ امکانی و از هیچ رفتار غیر انسانی بر علیه دشمنش فروگذار نخواهد کرد، پس باید بفهمیم که امروز با توجه به پیشرفت فوق‌العاده علم بیولوژیک این دشمن این علم رو به خدمت گرفته و ما امروز در وسط معرکه یک جنگ بیولوژیکی هستیم که یکی از اهداف اون جمعیت هست. نشانه های روشنی داریم: افزایش بسیار محسوس آمار ناباروری، افزایش بسیار جدی ناتوانی‌های جنسی که در کشور افزایش پیدا کرده. اینها شواهدی هستن که میتونن ما رو هدایت کنن.
سپاسگزارم آقای دکتر قاسم. این بحث میطلبه که در برنامه‌های بعدی هم بهش در واقع پرداخته بشه.
باید پاسخگو باشن چرا این کار رو نکردن.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. آرزو میکنم که مسئولین کشور و سیاستگزاران کشور بحران جمعیت رو درک کنن و تصمیمات درست و به موقعی بگیرن. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب آرامی رو برای شما همراهان گرامی رادیو گفتگو آرزومندم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. به ساعت 3:55 میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم به همراهی با دیگر برنامه کوتاهی که همکارانم برای شما در نظر گرفتند. به اتفاق میشنویم برنامه در ساحت خورشید رو. سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون میشه.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطان نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت از زمان محمد رضا، بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارشون، شما برای سراغ کسبتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردید و آبتون رو میخوردید و شمرانتون هم میرفتید و کارهای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم اون طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم امن شین ادلای سب رو به هم دربه، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست کم دربش بده، برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبه و پشت جبه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اجزای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را میشد اخفال کرد، نعوذ بالله فرزند ما و شما را اخفال کنند. اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند، جواب خدا را چه می دهند؟